بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان خوبم و آرزوی اینکه انشاءالله همتون در کنار خانواده هاتون سالم باشید و با روحیه بسیار عالی این قسمت از امتحان الهی رو که برای همه ما پیش اومده با صبر و پشتیبانی خداوند متعال و توکل بر او هر چه سریعتر به خیر و خوبی اونجور که مرضی رضای خداوند متعال هست بچه ها ما پشت سر بگذرونیم. دو تا نکته رو در ابتدای عرایزم میخوام خدمت دوستان مطرح بکنم و بعد از اون هم انشاءالله به فصل اول کتاب درسی میپردازم و نکات مهمی رو که در فصل اول مطرح میشه رو بهش اشاره میکنم. دو تا نکته این هست که صمیمانه از بابت تکالیف عمل کردی که بر من میفرستید متشکرم، چه تکالیفی که در قرائت آیه قرآن و معنای اون هست، چه تکلیفی که دوستان در رابطه با کنفرانس هایی که برای من میفرستن، پاورپوینت هایی که میفرستن بسیار عالی هست، بازم ممنونم از شما، و همینجور گواهی های مجازی. اما نکته دوم در رابطه با گواهی های مجازی، همینجور که دوستان خودشون هم میدونن، من تاکیدم این بود که هر یک از دوستان در فضای مجازی LMS یک دوره رو به عنوان تکلیف عمل کردی بگذرونن، اما فاصله در واقع برف و بعد بیماری که پیش اومد و تعطیلی های ما باعث شد که خود نهاد در واقع مرکزی پیش بینی بکنه برای جلساتی که به غیبت خورده، هر دانشجویی به ازای هر دو جلسه ای که با تعطیلی مواجه شده یک دوره 2 ساعته یا به اصطلاح یک جلسه 2 ساعته رو بگذرونه، و به همین خاطر به بچه ها گفتم که دوره اضطراری پیش بینی شده و شما میتونید در اون دوره اضطراری هم برید یه گواهی بگیرید. هیچ فرقی نمیکنه. دوست من میتونه همون گواهی رو در قسمت آموزشی بگیره و همون رو هم که گذرونده بره تو قسمت تعطیلی اضطراری یه گواهی دیگه برای همون درس ها هم بگیره. اما سعی بکنید که میزان جلساتی که در اون گواهی اضطراری دوستان میگیرن از 6 جلسه یا 6 ساعت کمتر نباشه، که حداقل 3 جلسه رو پوشش بده، چون این پیش بینی رو میشه کرد که اگر در آینده ما نتونیم باز هم در سر کلاس ها به صورت رو در رو و مستقیم همدیگر رو ببینیم، دوستان امکان داره که بگن جلسات بیشتری رو دختران ما برن اونجا بگذرونن. و تاکید میکنم گواهی ها رو حذف نکنید، پیش خودتون نگه دارید. امیدوار هستیم که انشاءالله به دیدار حضوری این کشیده بشه و ما همدیگر رو در یک دیدار حضوری ببینیم، و اگر از ما خواستن که گواهی ها رو برای ثبت ایام جلساتی که بچه ها نبودن بهشون ارائه بکنیم، میتونیم گواهی هایی که شما در اختیار دارید و انشاءالله پرینت خواهید گرفت تو اون قسمت اضطراری، البته تاکید میکنم قسمت اضطراری، ارائه بکنیم که بگیم این جلسات تشکیل شده. دختران گلم، این نکته رو هم بگم که در ادامه و بعد انشالله به بحث و درس بپردازیم. خدمتتون بگم من روز خاصی رو برای هر گروه درسی مشخص کردم و ساعت خاصی رو. باور بفرمایید خودم هم مشغله های فراوانی دارم، حالا با کتاب و چیزهایی که در دور بر من هست. شما میدونید که هر در واقع استادی بر خودشم مادره، علاوه بر اون یک جوری در واقع بچهای خودشم باید در این فضای تعطیلی پوشش بده. اینی که از شما خواهش میکنم رعایت اون ساعتی رو که برای شما اعلام میکنم دوستان رعایت بکنن، و فراتر از اون مگر اینکه اضطراری پیش بیاد دیگه در شخصی به من پیام ندن یا در همون گروه دارن فعالیت میکنن، ساعت کلاس رو و اون روز کلاس رو در نظر بگیرن و در همون بازه زمانی فعالیت بکنن. اما دختران گل، معمولا وقتی حتی فضای اسفند رو هم ما برای کلاس داشتیم و حضوری خدمت دوستان دیگه میرسیدیم، ما میتونستیم در کلاس های درسی خودمون یک فصل یا یک فصل و نیم رو مشخص بکنیم برای مطالعه برای دوستان خودمون و تدریس بکنیم، چون عملا کارهای دوستان هم در سر کلاس ارائه میشد و به همین خاطر این باعث میشد که وقت بیشتری گرفته بشه، و چون اونجا پرسش و پاسخ دانشجویان هم مطرح میشد این بود که عملا ما مواجه با این قضیه بودیم که نمیتونستیم از زمان بیشتر از اون یک فصل یا یک فصل و نیم استفاده بکنیم. حالا علایو حالا من اون نکات مهمی که در رابطه با فصل اول هست رو برای دوستان در همین پیام صوتی برای شما میفرستم. اگر دوستان باز ایرادی داشتن، اشکالی داشتن، میتونن یا به صورت تایپ شده یا به صورت صوت برای من در اون بازه زمانی کلاس درسی خودشون بذارن. انشاءالله من به نوبت اونها رو پاسخگو خواهم بود. یک بار دیگه آرزوی سلامتی برای همتون میکنم و با یاد خدا شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول در رابطه با تشکیل خانواده پیش از ازدواج هست. در فصل اول صفحه 17 دوستان ما نیازهای اساسی جوان رو در اونجا میبینند که این بحث نیاز اساسی جوان رو اگر در کتاب دیدید یا اگر کتاب در منزل نبردید با خودتون و نداشتید، میتونید این رو در فضای مجازی هم دانلود هم بکنید. بچه ها بحث سلامت، محبت و امنیت رو در یکی از طبقه بندی هایی که برای نیازهای جوان در نظر میگیرن، سه نیاز مهمی است که کتاب اشاره کرده. امیدوار هستم که در صفحه 17 دوستان خط بکشن و این رو مشخص بکنن. علاوه بر این سه نیاز، نیاز به همراهی از جنس مخالف جز نیازهایی هست که جوان بهش نیاز داره و لازمه که بهش توجه بشه. توجه یعنی اینکه بتونه مدیریت بشه. این نکته چه به لحاظ علمی چه به لحاظ در واقع معرفت دینی ما رو به اینجا میرسونه که این نیاز توسط خداوند متعال به واقع در انسان نهاده شده و پس بنابراین چیزی نیست که ما بگیم این نیاز به همراهی با جنس مخالف باید حذف بشه. اما نیاز به همراهی با جنس مخالف چرا؟ همینجور که در صفحه بعد هم ملاحظه میکنید و انشالله دوستان این رو برای آزمون پایانی هم علامت میزنن، برای اینکه نیاز به همراهی با جنس مخالف به دو دلیل در انسان شکل میگیره، یکی به خاطر نیاز عاطفی و یکی به خاطر نیاز جنسی است. در واقع اثبات مطلب خودمون میتونیم از نظریه مزلو و همینجور موری استفاده بکنیم که مزلو در بیان سلسله نیازهای انسان سومین نیاز اساسی وی رو تعلق پذیری و محبت میگه و موری هم در نیازهای بیستگانه انسان یادآور میشه که پیوندجویی و همکاری نزدیک و لذت بخش با فردی که به وی شباهت داشته یا او رو دوست بداره یک فرد بهش نیازمند هست و بنابراین جوانان هم بنابر آموزه‌های دینی در چارچوب ازدواج توصیه شده که نیاز خودشون رو، نیاز عاطفی رو سامان بدن. خدمتتون عرض می‌کنم نیاز دوم نیاز جنسی هست. خب این نیاز هم توسط خداوند متعال در وجود انسان آفریده شده، اما چگونه باید این نیاز مدیریت بشه؟ آیا به راه حل‌های قانونی که در جامعه جهانی امروز و به صورت غیر قانونی و غیر شرعی مطرح میشه باید باشه یا نه نظر دیگری وجود داره؟ برای اینکه ببینیم در واقع نیاز به همراهی با جنس مخالف رو به دلیل نیاز عاطفی و نیاز جنسی به چه دلیلی در انسان شکل میگیره و چگونه باید مدیریت بکنیم، لازمه که ببینیم اول چه نوع ارتباطاتی با جنس مخالف وجود دارن، یعنی پسر و دختر، مرد و زن چه ارتباطاتی میتونن با همدیگه بگیرن. این روابط به چهار دسته تقسیم میشه: روابط اجتماعی، روابط عاطفی با رعایت مرزهای اخلاقی، روابط عاطفی جنسی و روابط آزاد. شما دوستان من در صفحه 18 اون چرا که مزلو و موری گفته زیر اون خط میکشید و به عنوان یه نکته مهم برای خودتون اون رو انشالله در گنجینه اهداف رفتاری یا سوالات خودتون قرار میدید. بعد در صفحه 19 کتابتون هم بحث در واقع این چهار دسته تقسیمی رو که الان خدمتتون عرض کردم، یعنی روابط اجتماعی، روابط عاطفی، روابط عاطفی با مرزهای اخلاقی و روابط عاطفی جنسی و روابط آزاد رو هم می‌نویسید و به عنوان در واقع یک هدف رفتاری و نکته مهم این رو در نظر می‌گیرید. نکته پر اهمیت دیگه این هست که ما بدونیم اصلا در واقع محدوده روابط اجتماعی با عنوان اولین رابطه که نام بردیم چیه. مرزهای مشخصی داره بچه ها. این مرزها رو میشه گفت که کتاب در 9 مورد بهش پرداخته. این که در رابطه با مطالب علمی یا اجتماعی دو فرد با هم گفتگو بکنن، به محیط خلوتی که امکان ورود دیگران نباشه نمیرن، حریم یکدیگر رو رعایت میکنن، ارتباط پنهانی ندارند، در مورد خود اطلاعات چندانی رد و بدل نمیکنن، موضوع صحبت هاشون درباره هدف رابطه است، از کلمات عاطفی استفاده نمیکنن و رابطه اونها کاملا رسمی و از نوع من و او هست، نه من و تو. ارتباطشون فراتر از محدوده درس یا کار مشخص شکل نمیگیره. اگر احساس میکنن دیگری رابطه رو به هوس آلوده میکنه، ارتباط رو قطع میکنن. دوستان خوبم توجه داشته باشن، 9 مورد رو به عنوان محدوده این رابطه، یعنی رابطه اجتماعی داره مطرح میکنه. اگر در واقع ما این رو بخوایم به عنوان یک هدف در نظر بگیریم و بر اساس اون سوال مطرح بکنیم، حداقل 4 مورد رو دان به خاطر داشته باشن که 4 تا ویژگی یا 4 تا مشخصه برای رابطه اجتماعی سالم مطرح بکنن. اما رابطه عاطفی با رعایت مرزهای اخلاقی، یعنی رابطه دوم، رابطه عاطفی با مرزهای اخلاقی، این رابطه بگونه ای هست که دو پسر و دختر به همدیگه علاقه دارن، حتی به اون موقعی که همدیگر رو نمی بینن دلشون برای همدیگه تنگ میشه، اما اینها به ازدواج می اندیشند. تاکید میکنم به ازدواج می اندیشند. این نوع رابطه به دلیل داشتن مرزهای اخلاقی ویژگی های خودش رو داره و از رابطه ناسالم جدا میشه. حالا 3 ویژگی این رابطه داره که دوستان باید این 3 ویژگی رو هم به خاطر بسپرن و یاد بگیرن. یکی اینکه در طول رابطه فرد نسبت به طرف مقابل احساس مسئولیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی رابطه ناسالم، در حالی که در رابطه ناسالم فرد فقط به فکر خودش و نیازهای خودشه، ولی اینجا فرد نسبت به دیگری احساس مسئولیت داره، به نیازهای او، به حریم او، به شخصیت او، به هویت او میاندیشه و سعی نمیکنه خدای نکرده اون رو حتی حرمت بکنه. نکته دوم این که 2 نفر با همدیگه رفتار نمایشی انجام نمیدن. به قول فرمایش دکتر انوشه، اگر بتونید فایل صوتی اون رو هم دوستان بکش خودتون دانلود بکنید، خواهید دید که دوستان من در اونجا عرضم به حضور شما، دکتر اشاره میکنه که معمولا پسر و دخترهای ایرانی برخلاف اون چه که هستند، وقتی همدیگر رو میبینن، وقتی اون رابطه سالمی نباشه، سعی میکنن که به صورت نمایش بازی بکنن. اگر اون رفتار و اون ادب و متانت رو نداره، الکی تظاهر بکنه. اینکه انسان در واقع به لحاظ ظاهری یک کاری رو انجام بده که بعداً به اون مقید باشه، هیچ اشکالی توش نیست، ولی اگر بخواد در همین حد ظاهری بمانه و فقط برای اون شخص همون لحظه در واقع فیلم و نمایش بازی بکنه، خودتون میدونید که این کار بدی و دکتر این رو سرزنش میکنه. بنابراین 2 نفری که رابطه عاطفی اخلاقی دارن، بچه‌ها این کارو نمیکنن. 3 اینکه هر چقدر هم زمان این ارتباط اینها بگذره، مرزهای همدیگر رو حفظ کرده و برای همدیگه حرمت قائل هستن. این هم 3 نکته‌ای هست که دوستان بزرگوار حتما باید در واقع اون رو مد نظر داشته باشن و انشالله به عنوان 3 ویژگی رابطه عاطفی اخلاقی اون رو در نظر بگیرن. بعد از این نکته مهم دیگری که مطرح میشه، مهارت‌های رفتاری هست که در رابطه عاطفی با جنس مخالف ما باید اونها رو رعایت بکنیم. یکی اینکه اولین مطلب این هست که رسول خدا 2 تا روایت مطرح میکنن. یکی اینکه جوانی که بندگی خداوند رو بکنه و از تمایلات نفسانی چشم بپوشه، خداوند بر فرشتگان به خاطر اون مباهات میکنه، و اگر عاشق بشه، عشق خودش رو کتمان بکنه، این به این معنا که عفت پیشه بکنه، صبر بکنه بر اون عشق خودش، باز هم خداوند متعال اینجا او رو داخل بهشت خواهد کرد. اما یه سوال اینجا مطرح میشه، برای اینکه در این رابطه عاطفی با جنس مخالف وابستگی پیش نیاد چی کار باید بکنیم؟ صفحه 20 رو اگر ببینید، نوشته برای پرهیز از وابستگی. اونجا 5 تا نکته رو داره مطرح میکنه. یکی اینکه احساس خود رو بروز ندهید، با یکدیگر تعامل کاری نداشته باشید، نگاه و رفتار خود را کنترل کنید، زیرا احساسات بدون کلام نیز انتقال می‌یابند. 4 برای حفظ شخصیت و احترام خود به گونه‌ای رفتار نکنید که او حس کند شما اهل روابط ناسالم هستید. اگر فکر میکنید و فرد مناسب برای ازدواج، اگر پسر هستید مستقیما، اگر دختر هستید با واسطه مطرح بکنید و ببینید آیا واقعا شخص قصد ازدواج داره یا نه. شارژ گوشیم داره تموم میشه، همینجا به پایان میرسونم، ادامه رو بعدا میفرستم.